أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان بزرگوار. انشاءالله که در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم، موفق و مؤید باشید. به اون الله الکریم، به مدد حضرت رسیدیم به خطبه 153 و من خطبت لهو علیه السلام فی صفت زال. این خطبه را امیر المؤمنین در اوصاف انسانهای گمراه بیان فرموده. قبل از شروع خطبه تذکر این نکته لازم و ضروری است. در برخی از نسخه ها این جملاتی که انشالله در آینده میخونیم در ادامه خطبه 152 هست. یعنی اگر به خطبه ابن ابوالحدید به عنوان مثال رجوع کنید و برخی دیگه، اینها این دو خطبه 152 و 153 را با هم ذکر کردند. یعنی این جملات در ادامه بحث قبل، بحث راجع به روزهای اول خلافت امیرالمؤمنین بود. حضرت در خطبه قبل از مطالب توحیدی شروع کردند و بعد جایگاه اهل بیت را بیان فرمودند و در پایان هم یک ویژگی و صفات راجع به اسلام یا قرآن ذکر کردند. خب طبق این نقل و نسخه این جملات ادامه همون کلام است، ولی در برخی از نسخه ها، مثلا نسخه صبحی صالح، این نسخه ای که معروف، نسخه ای که مرحوم آقای دشتی از روی او کتاب را شرح داده، ترجمه کرده، نسخه ای که آیت الله مکارم انتخاب کرده، اینها خطبه 153 خطبه مجزایی است و اصلا مربوط به ابتداء خلافت هم نیست. در شأن صدور این خطبه گفته شده که این جملات را امیرالمؤمنین وقتی بیان کردند که عازم جنگ جمل بودند، در حال حرکت به سمت بصره بودند برای مقابله با شورشیان جمل. از اونجایی که این خطبه ظاهرا جدا شده است، ما طبق همین نسخه صبحی صالح شرح و تفسیر میکنیم. یعنی این خطبه را یک خطبه مجزایی به حساب میاریم که امیرالمؤمنین در فضای جنگ جمل او را ایراد فرمودند. خب با این مقدمه وارد بحث بشیم. فرمود و هو فی مهلت من الله. و هو، این هو با توجه به تیتری که اول بحث گفته شده، فی صفت زال، در وصف انسانهای گمراه، لذا این هوه می شود همون انسان گمراه. و حالا این انسان گمراه می تواند به تک تک سران جمل اشاره کنه، می تونه به افرادی باشد که دوروبر این اصحاب جمل، این سران جمل، یا اگر بگیم مربوط به خطبه قبله، این انسان گمراه خلیفه سوم و دوروبری های او، یا هر انسان گمراهی، اصلا محدود نکنیم. فرمود و هوه گمراه فی مهلت من الله. خدای متعال مهلتی بهش داده. این چند سواهی که انسان عمر دارد، این عمر مهلتی است از جانب خدا. خب وقتی ما بدانیم مهلت به ما داده شده، مهلت کوتاه است، در مقابل مهلت بازخواست هم در کاره. از ما سوال میپرسد عمرت رو چگونه گذروندی، عمرت در چه راهی صرف شد. ما دیگه به این راحتی از عمر صرف نظر نمی کنیم، عمر را به هر کاری نمی گذرانیم، ولی وقتی حواسمون نباشه عمر را بی ارزشترین شیء و کالا می دانیم، اصلا روی او حساب باز نمی کنیم و این خیلی نگران کننده است. عمر انسان با ارزشترین یا یکی از با ارزشترین کالاهایی است که خدای متعال به او داده. ما اگر به دنیا نمی آمدیم، اصلا وسیله‌ای برای راهی برای عروج نداشتیم، راهی برای شناخت محمد و آل محمد نداشتیم، راهی برای قرب الله نداشتیم. این ظرفیت کی محقق شد؟ وقتی ما به دنیا آمدیم، وقتی عمر کردیم. هرچه عمرمون بیشتر شد، فهممون، عقلمون، علممون بیشتر شد، بیشتر شناختیم، بیشتر دلبسته شدیم به خدا و پیغمبر، به اهل بیت. خب اینجاست که رشد میکنیم. لذا بستر همین عمری است که ما داریم. و خب فی مهلت من الله، خب انسان گمراه در این مهلتی که خدا به او داده، در این ایام زندگیش، یحوی مع الغافلین، یحوی از هویه گرفته شده. هویه به معنای سقوطه. هویه و هوا هر دو یک طور نوشته میشن، مخصوصا اگر با یا مقصور نوشته بشه. خب اینها هر دو یه جور نوشته میشن، هوا هویه، ولی خوندنشون دوگونه است. هویه به معنای سقوط است، هوا به معنای تمایل به چیزی است. فرمود یحوی مع الغافلین، مدام در حال حرکت به سمت سقوط است، البته همراه با غافلین. خیلی جمله جمله تأثیر گذاری است. آدم اگر حواسش نباشه با 4 رفیق غافل بنشیند، سقوط میکند و تمام سرمایه را که عمر است هدر می. و هو فی مهلت من الله یحوی، ما یحوی فعل مضارع یعنی علت دوام در حال سقوط است. چرا؟ چون با غافلین نشست. دو، و یقدو مع المذنبین، صبح می کند ایام را در حالی که همنشین گناهکاران است. صبح را شب می کند، شب را صبح می کند، در حالی که همنشینانش گناهکارانند. بلا سبیل قاصد، در حالی که در راهی نیست، در مسیری نیست که قاصد باشد. قاصد یعنی او را به مقصد برساند. و 4 فرمود ولا امام قائد، و امام و رهبر و پیشوایی ندارد تا او را راهنمایی کند. حضرت فرمود میدانید معیار و ملاک هدر دادن و عمر چیست؟ معیار تلف کردن و عمر چیست؟ 1، مدام در حال سقوط باشی و همنشین غافلان باشی، صبح و شب را با گناهکاران بگذرانی، در مسیری که تو را به مقصد برساند نباشی و رهبر راهنمایی نداشته باشی. خب رهبر راهنما صرفا به معنای امام معصوم هم نیست. رهبران راهنما علمای ربانی می توانند باشند که احکام و کلمات آل الله را خوب درک کردن و اونها را به گوش مردم میرسونن، مردم را به سبب همین کلمات راهنمایی میکنن. خب توجه بفرمایید، حضرت 4 نکته مطرح کرد. اگر میخواهید عمرتون تلف نشه، باید این 4 رو نداشته باشید. 4 کدامند؟ 1، با غافلان نشست و برخاست نکنید، کسانی که اصلا کاری به خدا ندارن، کاری به قیامت ندارن، کاری به حلال و حرام ندارن، هر چی دستشون رسید میخورن، هر اتفاقی، هر فیلمی، هر صحنه‌ای جلوشون بود میبینن، هر حرفی میشنون، هر چیزی میگوین. خب اینا غافلن دیگه. آدم اگر غافل نباشه حد داره، مرز داره. جملات آخر خطبه قبل این بود که فرمود قد احما حماه. اسلام یک دینی است که خطوط قرمزش، اون قرقگاهاش مشخصه. اگر کسی هیچ قرقگاهی، هیچ خط قرمزی برای خودش قائل نباشه، این معلومه غافله. آدم اگر میخواهد از عمرش بهره بگیرد، 1، با غافلین نشست و برخاست نکند، 2، با گناهکاران نشست و برخاست نکند. این هم مشخصه. غفلت مقدمه ذنب است. اول غفلت را ذکر کرد، بعد ذنب را. یعنی اونهایی که غافلن آروم آروم پاشون به گناه باز میشه. این توجه و تذکر به خداست. ببینید عزیزان، به ما گفتن علی الدوام اهل وضو باشید، دائم الوضو باشید، هر کاری خواستید شروع کنید بسم الله بگید. این بسم الله گفتنه، این وضو داشتنه چه تأثیری داره؟ تأثیرش اینه، انسان رو از غفلت بیرون میاره. تو وقتی صبح اول وقت خواستی مغازه رو باز کنی، گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من حواسم هست خدایی در عالم وجود دارد که میبیند، که میشنود، که محاسبه میکند. پس من ربا نمیدهم، ربا نمیگیرم، قش در معامله نمیکنم، کم فروشی نمیکنم، چون بسم الله گفتم. من الان وضو دارم، یعنی حواسم هست لله وضو گرفتم، پس با این دست هر چیزی نمی نویسم، با این زبان هر چیزی نمی گویم. اگر انسان غافل شد به مرحله ذنب هم میرسه. اگر میخواهیم عمرمون هدر نره، یک، با غافلان هم نشین نشیم، دو، روزگار رو با گناهکاران سفری نکنیم، سه، باید یک راهی داشته باشیم. اینکه انسان بدون مبنا باشد، بدون مسیر باشد، هر مسیری پیش آمد، هر کسی هر چیزی گفت، هر گروه و کانال و سایتی که لینک براش باز کرد باز کنه بره، این نمیشه دیگه. تو بعد از جهت فکری مشخص باشی. تو اگر توحید را قبول داری، شرک رو دیگه نباید بپذیری. تو اگر علی را قبول داری، دیگران رو نباید بپذیری. این نیست بگی حالا هر چیزی گفت ما میگیم، میشنویم، میخونیم. نه، خوندن تو باید طبق قاعده باشه، مکتب باید داشته باشی. انسان اگر راه نداشته باشه، عمرش هدر رفته. انسان باید راه داره. و سه و چهارم که از همه شاید مهمتر باشه، این امام، رهبر و پیشوایی است که دست آدم رو بگیره جلو ببره. چقدر حضرت مهم این نکته را بیان کرد. یک، امام داشته باش. دو، راه داشته باش. سه، هم نشین خوب داشته باش. با خوبان هم نشینی کن، با صلحا، با اهل ذکر، با اونهایی که مدام یاد خدا هستند، با همونهایی که حاضرند مظلوم بشوند ولی ظالم نشوند. مگه خود امیرالمومنین نفرمود؟ این جمله خود حضرت بود، خوندیم در جلسات قبل، وقدموا علی الله مظلومین ولا تقدموا علیه ظالمین. با کسانی نشست و برخاست کنید که اگر دوراهی بین ظالم بودن یا مظلوم شدن گیر افتادن، بگن ما مظلوم بشویم بهتر از تا ظالم. این آدم آدم خوبیه. با این نشست و برخاست کنید تا از عمرتون خیر ببینید، تا عمرتون به بطالت نگذره. یک خط است، ولی چهار درس مهم و اساسی راجع به دینداری به ما یاد میدهد. منها، بخش دیگری از این خطبه، فرمود حتی اذا کشف لهم ان جزاء معصیتهم. این حتی یعنی اینها، غافلها، گمراهان، در همین مسیر خودشون هستن، دست بر نمی دارن، نه رفیق بازیشون تعطیل میشه، نه گناهکاریشون تعطیل میشه، نه بیمبنا بودنشون تعطیل میشه، نه رهبر نداشتنشون تعطیل میشه. در همین چهار خطای مهمی که هستند، هستند. حتی اذا کشف لهم، تا این که خدای متعال پرده بر میدارد برای اونها، ان جزاء معصیته، خدای متعال بهشون نشون میده تک تک گناهان اینها اون طرف چه آتشی، چه زقومی، چه جزای سنگینی داره. اینجا حضرت اشاره میکند به لحظه مرگ، اون لحظه‌ای که انسان میمیرد و چشمش باز میشه و خیلی چیزها رو میبینه. فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. اون لحظه ای که آدم میمیره، چشمش باز میشه، چشمش تیزبین میشه. ما امروز دنبال اینیم که خدایا به ما چشم برزخبین عنایت کن. آدم وقتی که مرگ سراغش آمد، دیگه اهل برزخ میشه، دیگه چشمش چشم برزخبین میشه. جهنم میبینه، سختی میبینه، آتش میبینه. فرمود حتی اذا کشف لهم ان جزاء معصیتهم. اینها در همین حالت غفلتند، عمر را به بطالت گذروندن تا اون لحظه ای که خدای متعال پرده از روی جزای گناهان اینها بر میدارد. و استخرجهم من جلابی و غفلتهم و واستخرجهم، خارج میکند اونها را، من جلابیب، جلابیب یعنی روپوش بلند، من جلابیب غفلتهم، از اون پرده های غفلتی که برای خودشون ساخته بودن، خدا اینها رو خارج، مثل کپک میمونن. بعضی ها سرشون رو کردن زیر بر، بگن نه بابا قیامت نیست، بابا اصلا این حرفا چیه، ما قرصش رو میخوریم. میگه نماز میخون، میگه من قرصش رو میخورم. باشه، قرصش رو بخور. ولی یه روزی که پرده افتاد میخوای چیکار کنی؟ یه روزی که سرت رو از زیر برف بیرون کشیدن میخوای چیکار کنی؟ فرمود استقبلوا مدبرن و استدبروا مقبلا. اون روز، اون روزی که از مرگ شروع میشود، اینها استقبلوا، استقبلوا یعنی اقبال میکنند، رو میآورند به اون چیزی که تا دیروز براشون مدبر بود، بهش پشت میکردن. الان نگاه میکنه میبینه نماز چه نورانیتی داره، نماز شب چه اوجی به انسان میده، نگاه با محبت به والدین چقدر انسان رو در مقابل آتش جهنم سپر میشه، نگه میداره. اینها رو میبینه، اقبال میکند به همون چیزهایی که تا دیروز بهشون پشت کرده بود. پدر و مادر نمیشناخت، خمس نمیشناخت، نماز نمیشناخت، تا دیروز به همه این عبادات پشت کرده بود، ولی چشم که باز شد میره به سمت این. و از اون طرف وستد برو پشت میکند به تمام چیزهایی که مقبلن، تا دیروز بهشون عشق میورزید، تا دیروز به مال عشق میورزید، به شهوت عشق میورزید، به این رفیق بازی ها و غفلت ها عشق میورزید، به این که بتونه گوش چهار نفر رو ببره و بعد هم بگه آقا ما ذهنمون خوبه، ما شم اقتصادی داریم، ما بلدیم، ما زرنگیم. امروز به همه اینها پشت میکنه، چون میبینه چه بلاییست. گوش مردم رو بریدن، سر مردم کلاه گذاشتن، اونجا میبیند. ولی خیلی دیر فهمید، اونجا دیگه همه میفهمند، ولی فهمیدن اونجا به درد نمیخوره، چون الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. اونجا بفهمی دیگه امکان توبه نیست، امکان جبران مافات نیست. خب تو فهمیدی چقدر ضرر کردی که نماز نخوندی، حالا مگه دیگه میشه نماز خون؟ دیگه دوران نماز تمام شد، اینجا باید فقط عذاب نماز نخوندن رو بچشی. استقبلوا مدبرن و استدبروا مقبلا. اعزه این جمله را شاید همه ما در عمرمون، در همین عمرهای دنیایی که داریم، بارها تجربه کرده باشیم. یعنی بعضی ها قبل از این که برسند به آخرت و مرگ هم در همین دنیا این جمله را میچشند. خوش به حال اونهایی که قبل از رسیدن به مرگ بچشند. آدم بعضی وقتا نگاه میکنه میگه ما چقدر اشتباه میکردیم، چقدر خودمون رو سرگرم کرده بودیم با اموری که ضروری نبود، اهمیت نداشت، ما تمام ذهنمون درگیر یه چیزی بود که الان چهار کلاس اومدیم بالاتر، سنمون رفته بالاتر، تجربهمون بیشتر شده، میبینیم خنددار بود، مسخره بود. خب این خیلی خوبه، تا در دنیا هستیم اگر این تنبه و توجه پیش بیاد امکان بازگشت هست، امکان جبران هست. ولی اگر اونقدر غفلت داشته باشیم که نفهمیم و نفهمیم و نفهمیم تا بمیریم، اونجا دیگه کار از کار گذشته، چون امکان جبران نیست. فرمود حتی اذا کشف لهم ان جزاء معصیتهم و استخرجهم من جلابی به غفلتهم استقبلوا مدبرن و استدبروا مقبلا فلم ينتفعوا بما ادركوا من طلبتهم ولا بما غذوا من وترهم. اینها وقتی که رسیدند به سرای آخرت، لم ينتفعوا، میبینند که هیچ نفعی نبردند، بما ادركوا من طلبتهم، از تمام اون چیزهایی که دنبال طلب، یعنی دنبال به دست آوردنشون بودن. یک عمر دوید برای اینکه یک قصر بسازه، یک عمر دوید تا یک کاخ فرعون بسازه برای خودش، یک عمر دوید تا صفرهای حساب بانکیش رو زیاد کنه. یه لحظه چشم باز کرد میبینه هیچ نفعی نبود، هیچ نفعی نبود. یعنی قبل از اینکه وارد کاخش بشه، وارد خانش بشه، عمرش تمام شد. قبل از این که اون ماشینه را که سفارش داده بود برسه و سوار شه و لذتش رو ببره، عمرش تمام شد. قبل از این که این پسرش را که اینقدر دزدی کرد و اختلاس کرد و ریخت داخل حلقوم این
تا این فردای کاری بشه، وزیر و وکیل بشه، قبل از این که این پسره به جایی برسه عمرش تمام شد. حضرت فرمود لم ینتفعو، یه لحظه چشم باز میکنن میبینن هیچ نفعی نبردن. جمله دوم ولا به ما غذو من وترهم، وتر به معنای احتیاجات، غذو یعنی برآورده کردن. فرمود یا کلن هیچ نفعی نمیبرن یا یه لحظه چشم باز میکنن میبینند اون چیزهایی که در دنیا حاجاتشون رو با اونها برآورده میکردن اینجا دیگه سودی نداره. لم ینتفع او، هیچ نفعی نمیبرن، به ما غذو من وتره، به اون چیزهایی که در دنیا احتیاجاتشون رو برآورده میکردن. این جمله دوم با جمله اول فرقش اینه. جمله اول فرمود دنیا دوید و دوید و دوید تا چیزی رو به دست بیاره، قبل از این که بهش برسه مرد. جمله دوم میگه نه، یه بهرهی در دنیا ازش برد، مثلا یه خانه ساخته بود خوب بود، یه مدت هم توش نشست، یه ماشینی خریده بود درجه یک بود، باش رانندگی هم کرد، دلش میخواست مشهور بشه، تا یه حدی هم مشهور شد، تا فلان مقدار هم پول به دست آورد. ولی وقتی آمد این طرف میبینه این چیزهایی که در دنیا مشکلش رو باهاشون حل میکرد، خودش رو با اونها آرام میکرد، اینجا دیگه کاربرد نداره. یه چیزهایی رو دنبالشون دوید در دنیا، دینش رو روی اونها گذاشت، به دردش هم نخورد. خب اون که مشخصه اون طرف هم به درد نمیخوره، تو دنیا نتونستی ازش استفاده کنی، قیامت میخوای ازش استفاده کنی، اون که هیچ. یه چیزهایی در دنیا بالاخره کم و بیش استفاده، یه لذتی یه حظی بردی، ولی این دیگه در اون دنیا کار نداره. پول تو، سرمایه تو، شهرت تو تا کجا به دردت میخوره؟ تا دم قبر، حتی تا قبل از دم قبر. خیلی از این آدم هایی که معروف بودن، در اوج معروفیت بودن، کی معروف بودن؟ تا وقتی تو زمین فوتبال بودن، تا وقتی جلوی دوربین بودن. یه چهار سباهی که پیر شدند و فرتوت شدند و دیگه نتونستن بازی کنن، یادشون فراموش میشه. زنده است ولی فراموش شده. حالا خیلی خوب بخوایم بگیم پولش، شهرتش، قدرتش تا دم قبر باش میاد، از اون طرف که دیگه اینها نمیتونن مشکلش رو حل کنن. حضرت فرمود بله آقایان، کسی که از عمرش خوب استفاده نکند فردا که مرد جزای سنگین اعمالش را میبیند، سرش رو از زیر برف بیرون میکشن، بهش نشون میدن چقدر اشتباه کرده. اونها اقبال میکند به چیزهایی که تا دیروز پشت کرده بود و پشت میکند به چیزهایی که تا دیروز دوستشون داشت، ولی اون چه که در دنیا جمع کرده بود دیگه به دردش نمیخوره، تمام شد. میگن چی برای آخرت داری؟ آخرتی چی آوردی؟ میگه هیچی. هیچی؟ پس جهنم. این که قرآن کریم میفرماد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، عزیزه بزرگوار. خب الان که بحثمون راجع به گناهکاران است، ولی در مورد مؤمنین هم قرآن نمیفرماید هر کسی کار خوب کرد ما 10 برابر بهش میدیم. قرآن هیچ وقت این حرف رو نزد. قرآن فرمود من جاء بالحسنه، اگر کسی توانست کار خوبش رو تا قیامت برساند، من جاء بالحسنه، هر کسی حسنات را آورد. نگفت من عمل بالحسنه، هر کی کار خوب کرد. نه، خیلی کار خوب میکنن پس بردم از بینش میبرد. اینقدر روایت داریم که اگر یک لا اله الا الله بگوی، یک جنگلی در یک باقی جنگلی در بهش برای تو میروید. طرف گفت آقا پس ما اینقدر لا اله الا الله، اینقدر صلوات، خوش به حال. حضرت فرمود دروغی که بگی تمام اینها از بین میره. عمل صالح انجام داد ولی از بین رفت. حالا این اعمال صالح ماست که اون طرف به دردمون نمیخوره. شما نگاه کنید دنیا، شهوت، پول پرستی، اینا میتونن فردا به داده کسی برسن؟ خیر. اعمال گناه که هیچ به درد انسان نمیخورن، بلکه وزر و وبالن. اعمال صالح هم به شرط رسیدن، به شرط رسیدن. ما اعمالمون رو داخل یه پاکتی میگذاریم، به جای این که به پست بدیم تا برسونه به مقصد، میندازیم تو دریا، میندازیم تو آتش. خب این که هیچ وقت به مقصد نمیرسه که بعد بخوان جواب نامه ما رو بدن. فردا ما از خدا میگه خدای نمازام کو، میگه که نمازت رو ریایه خوندی، برو برو پی کارت، از من طلب نداشته باش، برای مردم خوندی ثوابت رو هم بهت دادن، بهت گفتن ماشاءالله بارک الله. خب در هر صورت فرمود انی و انی احذرکم و نفسی حاضه المنزله. از این جمله میشه فهمید چقدر این نکاتی که تا الان خوندیم مهمه. حضرت فرمود من شما را و خودم را برحذر میدارم، انذار میدهم از همین منزلتی که گفتم، از همین غفلت، از همین نسیان، از همین همنشینی با گناهکاران. بپرهیزید از همنشینی با گناه، بپرهیزید از این که مبنا نداشته باشید، بپرهیزید از این که امام رهبر نداشته باشید. من شما را و خودم را، نکته و نفسی خیلی مهمه. بعضی از آقایون میگن حضرت و نفسی را صرفا برای این گفته که میخواد بگه آقا من در مقام ملامت شما نیستم ها، آی مردم فکر نکنید من خودم را در مقام بالاتری از شما میبینم و بعد میخوام برای شما خطبه بخوانم. نه، من هم مثلا حضرت خودش رو پایین میاره که مردم اقبال کنند به این حرف ها، بگن حضرت خودش را هم سهیم کرد. ولی بعضی از شارحین میفرمایند این جمله حضرت واقعی است، صرفا برای این نیست که مخاطب حواسش جمع بشه، اشتیاقش بیشتر بشه. حضرت میگه من هم نیازمنده به این حرف ها هستم. خب علی صلوات الله علیه به مقام عصمت رسید، چرا به مقام عصمت؟ چون غفلت نکرد، چون با گناهکار هم نشین نشد، چون مبنا داشت، چون رهبری به اسم پیغمبر و وحی داشت. خب خود امیرالمؤمنین هم یک لحظه از اینها غافل بشه مقام عصمت ازش گرفته میشه. اینطور نیست که خدا با اهل بیت مثلا فامیل نزدیک باشه بگه شما اگر گناه کردید هم ما ندید میگیریم. نه، یه لحظه از اینها گناه صادر بشه عصمتشون از بین میره. عصمت اختیاری است دیگه، با توان خودشون عصمت کسب کردن، خدا هم اونها را به عصمت بالاتر رسونده. لذا حضرت واقعا میگوید من در جایگاهی که دارم خودم را برحذر می دارم، به خودم انذار و هشدار می دهم مبادا غفلت کنم، چون غفلت بلای علی هم آسیب زاست. علی هم اگر دچار غفلت بشه ضرر می کنه، عمرش نباید به بطالت بگذره. خب علی که علی است باید خودش رو هشدار بده، ما که دیگه تکلیفمون مشخص، نه عبادت علی را داریم، نه عصمت علی رو داریم، نه ارتباط با وحی علی رو داریم. خب پس ما چی داریم؟ به طریق اولا ما باید خودمون رو برحذر بداریم. و انی احذرکم و نفسی هذه المنزله فلینتفع امرؤ بنفسه. حضرت فرمود این جمله خیلی نکته مهمی داره، عرض خواهم کرد. فلینتفع، باید بهره بگیرد هر کسی از خودش. جمله را توجه بفرمایید، هر کسی باید از خودش بهره ببرد. گوهر وجود تو با ارزشترین دارایی توست، خودت رو دست کم نگیر. علیکم انفسکم، خودتو خیلی گوهر گرانبهایی هستی. خودت یعنی فطرتت، یعنی عقلت، یعنی این روح خدابینت، اینها سرمایه های اصلی تو هستن. اینها رو تو باید نفع ببری از خودت. چرا فقط دنبال اینی از دیگران نفع ببری، از یه چیزی بخری بفروشی سود کنی؟ بابا سود اصلی در وجود توست. تو اگر خودشناس بشوی خداشناس میشوی، تو اگر به خودت نگاه کنی تمام عوالم رو خواهی دید. امیرالمؤمنین وقتی میخواست راجع به آسمانها و افلاک حرف بزنه، سر پایین مینداخت، نگاه مبارک رو به سینه میدوخت و بعد میگفت آسمان اینگونه، عرش اینگونه. حضرت عالم را در وجود خودش جمع کرده، همه عالم در وجود علی است، همه عالم در او. و هر کدام از ما این گوهر گرانبها رو داریم. فلینتفع امرؤ بنفسه، خودتون به داد خودتون برسید، خودتون برای خودتون سود تراشی کنید. به نفع خودتون کار کنید. در تحف العقول این جمله امیرالمؤمنین با یه تغییری آمده، میفرماد فلینتفع به نفسه ان کان صادقا علاما یجن ضمیره. معناش اینه انسان صادق باید از ضمیر و درون خودش نفع ببره. ما مثل این حکومتداری های ظاهری نیستیم. حکومت باید مالیات بگیرد، حکومت باید نفت استخراج کنه، ما باید بریم سلاح بفروشیم، فلان کالا وارد کنیم، صادر کنیم تا پول به دست بیاریم، زندگی رو بگذرونیم. ولی انسان سرمایش خودجوش، از درون میجوشد. خودتو میتوانی به بالاترین مقامات برسی اگه قدر خودت رو بدونی، اگر عمر را به بطالت نگذرانی، اگر همنشینان تو همنشینان صادقی باشه. رو این جمله فکر کنی، هممون، هم من هم شما، آدم باید از درون بجوشد. اگر یه روزی به اینجا رسیدیم که فقط دنبال این بودیم این چی گفت اون چی گفت، این کتاب چی نوشته اون، خودت چی؟ خودم هیچ، فقط گوشم دنبال دهن اینو، این خیلی ضرره. در حالات مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه مستحضری که ایشون خیلی استاد ندید، بعضی از آقایون مثلا در شرح حالشون اسم 50 تا عالم ربانی نوشته، 10 سال محضر این، 20 سال محضر. مرحوم شهید مطهری استاد زیادی نداشت، چند استاد معدود داشت، بعضی ها همین رو به عنوان نقطه ضعف شهید مطهری میدونن، ولی اونهایی که اهل فضلن میگن اگر شهید مطهری به مقامی رسید به خاطر همینه، یعنی استفاده کرد، بهره برد، ولی بعد رجوع کرد به خودش، رجوع کرد به خودش. ما یه سطل آبی، یه دلو آبی داریم، چند بار میتونیم بریم سر این چشمه، سر اون چشمه، سر این چاه، سر اون قنات؟ خسته میشیم. آدم باید دلو را داخل چاه وجود خودش بیندازد، از این چاه آب بیرون بکشه. اگر اینطور شد تو حکیم شده ای، یه حرفی میزنی که دیگران نزدن، یه تحلیلی میکنی که دیگران نگفتن، یه طوری میبینی که دیگران ندیده. چرا؟ چون گوهر خودتو هستی. تو اگر به این چشمه، به این چاه برسی، هرچی میخوای سطل بنداز و آب بالا بکش، تمام نمیشه، چون تمام شدنی نیست، به شرط این که بهش برسی. فلینتفع امرؤ بنفسه، فرمود فانما البصیر من سمع فتفکر. انسان بصیر اون نیست که چشم داشته باشه، همه چشم داره، حیوانات هم چشم داره، چشم داشتن که هنر نیست که. انما البصیر من سمع فتفکر، همه گوش دارن، مهم اینه گوش کنی فتفکر کنی، و نظر فابصر ببینی، ولی بصیرت پیدا کنی. و انتفع بالعبر، از همین حوادث روزگار عبرت بگیری، سود ببری از عبرت ها. خیلی نکته مهمی است. ما میبینیم، ما میشنویم، ما وقایع گذشته و حال را فقط نگاه میکنیم، ما دنبال اخباریم، این شد اون نشد، این چی گفت اون چی گفت. خب بعدش هیچ، دیروز این اتفاق افتاد، خب چی کار کنم؟ هیچ، صرفا به عنوان خبر. حضرت فرمود این که درست نیست. تو اگر خبر میشنوی باید تحلیل کنی. انما البصیر، انسان بصیر، مگر هی نمیگید میخوایم به بصیرت برسیم؟ اگر یکی از ویژگی های مؤمن انقلابی بصیرت نیست که حضرت آقا مشرر فرمود، بصیرت اینه من سمع فتفکر، اگر چیزی را شنیدی تفکر کنی. هر چیزی گفتن قبول نکن، هر چیزی تو گوشت اومد که وحی منزل نیست باید بپذیری. از آخوند والای منبر تا استاد دانشگاه یه حرفی رو شنیدی، تفکر کن، تأمل کن. البته بنا نیست هر چیزی هم فکرت گفت درست باشه، باید مشورت کنی، باید با یه استادی راهنمایی بگیری، ولی اصل تفکر کردن خوبه. یعنی راحت قبول نکن، با تأمل قبول کن. انما البصیر، کسی که بصیره است، یک من سمع فتفکر، ابتداءن به محض شنیدن تفکر میکنه، و نظرن نگاه میکنه. خب همه چشم دارن، همه نگاه میکنه، ولی یه عده میبینند و میگذرن، یک عده میبینند و به بصیرت میره. بصیرت ابصره یعنی عمق ماجرا رو دیدن. از این لایه‌های سطحی گذشتن به عمق ماجرا رسیدن. این که بله من و شما می‌بینیم اغتشاش شد، این به عنوان یه خبره، شنیدیم، خوندیم، دیدیم، تمام شد. بصیر کسی است که پشت ماجرا چرا این اتفاق افتاد، چرا در این برهه خاص این اتفاق افتاد، چرا تا الان ادامه پیدا کرده، چرا حکومت سفت و سخت با اینها برخورد نمی کنه، یه شب تمامشون کنه، علت چیز پشت. بعد اینها رو که فهمیدی انسان به یک مرتبه، حالا این در امور ظاهری دنیایی است، شما توجه میکنی در امور معنوی، در امور دینی، در روایات انسان به همین مرتبه برسه، یعنی نظرف ابصر، یه روایتی رو که دید حالا پشت ماجرا رو هم ببینه، اون حقایق رو هم ببینه. وانتفع بالعبر، این نکته ایست که حضرت خیلی در نهج البلاغه روی او تاکید میکنه، نفع بردن از عبرت ها. قرآن کریم اینقدر قصه ذکر میکند، اقوام گذشته را، برای قصه گویی و برای شب گذرانی که نیست، که شب چله نیست که دور هم بشینیم قصه بخونیم، که عبرت است، ببینید گذشتگان را، درس بگیرید. فرمود بصیرت در گرو این است، بشنوی، تفکر کنی، ببینی، نگاه نافذ داشته باشی، از عبرت های گذشته نفع ببری، ثم سلک جددا واضحا، سپس حرکت کند در یک راه هموار واضح. جدده یعنی راه هموار، انسان بعد از این سه مرحله راه را باید واضح ببیند و راه بیفته. دیدن راه هم کافی نیست ها. بعضی ها میگن بله ما قبول داریم امیرالمؤمنین را، بله ما قبول داریم انقلاب را، بله ما قبول داریم مکتب سلیمانی را. و قبول داشتن که کافی نیست، که راه بیفت، عمل کن مطابق با اون فکرت. یتجنب فیه سرعت فی المحاوی، علاوه بر این که میبیند و بصیرت دارد و عبرت میگیرد و در راه راست است، در راه واضح است، یتجنب، دوری میکند فیه، در اون راه راست، از سرعت، سرعت یعنی زمین خوردن، دوری میکند از این که زمین بخورد، فی محاوی، در محل سقوط، در دره ها. صرف این که در جاده باشی کافی نیست، صرف این که راه رو جاده باشی کافی نیست، باید مراقب باشی سقوط هم نکنی. معلومه در این مسیر مستقیمی که آدم داره میره هزاران گرگ سر راه نشستن که تو رو از راه بدر کنن. فرمود تو باید حواست باشه، بصیرت اینجور به دست میاد، مراقب دشمن باش. و زلال فی المغاوی، اون وقتی که انسان دوری کند از گمراهی شبهات، مغاوی یعنی شبهاتی که گمراه کننده، بعضی از شبهات هستن که با یه اندک تأملی، با یه فکر کوچکی انسان میگه خب اینم چیز خاصی نیست، این رو قبلا شنیدم، این اینطوری قابل حله، ولی بعضی وقتا شبهه خیلی سخته، شبهه جوریه که انسان رو به زانو در میاره، فرمون مواظب این شبهه ها باشید، باید دوری کنید از شبهه هایی که این گونه است، شما رو زمین میزنه. خب پس توجه فرمودید، فرمود چهار تا کار بکنید. بصیرت به این است که سمع فتفکر، نظر فابصر، انتفع بالعبر، ثم سلک جددا واضحا، و چند تا کار نکنی، یتجنب فیه السرعت فی المحاوی و الزلال فی المغاوی. و یکی دیگه از کارهایی که نباید بکنید اینه، ولا یعین علی نفسه القوات، نباید دشمنان را، قوات به معنای گمراه کنندگان، اراذل او باش، نباید گمراه کنندگان را به نفع، به ضرر خودتون یاری بدید. شما تا حالا دیدید هیچ انسان عاقلی بره دشمن خودش رو یاری کنه تا بر علیه خودش اقدام کنند؟ ما بریم به دشمن درجه یک خودمون یاری بدیم تا همون دشمن بیاد ما را به زانو در بیاره؟ هیچ آدم عاقل این کار رو نمی کنه. حضرت فرمود پس چرا شما این کار رو میکنید؟ حالا خود حضرت مثال میزنه، به جای یکی سه تا مثال هم میزنه که ما فکر نکنیم اینها فقط حرفه. حضرت میگه باور کنید برخی از اوقات شما کاری میکنید که دشمنتون جون میگیره، شما قشنگ دو دستی خودتون رو تسلیم دشمن میکنید، هر بلای خاص سر شما بیاره. به عنوان مثال بیان میکنه و لا یعین علی نفسه القوات، دو تا نقطه جلوش بذارید، یعنی مصادیقش چیست؟ یک، به تأسف فی حق، تأسف یعنی بیراه رفتن، چشم پوشی کردن. میدونی کی دشمنت رو یاری میکنی؟ دشمن درجه یکی که ما شیطانه، ما کی شیطان رو یاری میکنیم؟ اون وقتی که چشم پوشی میکنیم از حقایق. یه اتفاقی افتاده، ما خودمون رو میدونیم، نه من ندیدم، من که متوجه نشدم، نه انشالله یه طور دیگه بوده. حضرت فرمود بدبخت، تو داری دشمن خودت رو بر علیه خودت تحریک میکنی، تو داری سلاح میفروشی به دشمنت تا فردا با همین سلاح سر وقت خودت بیاد. خب نکن این کار رو. به تأسف فی حق، حق را ندیدن و چشم پوشی کردن از حق یعنی یاری باطل. تو میبینی داره به انقلاب ظلم میشه، میبینی داره به شهدا ظلم میشه، سکوت میکنه، میگه نه من ندیدم، من متوجه نیستم. ابو موسی اشعری از این افراد بود. در جریان جمل که عرض کردیم، برخی میگن این خطبه را حضرت در آستانه جنگ جمل بیان کرد، ابو موسی گفت که نه من نمیبینم، اینجا برای من شبهه است، من نمیتوانم طرف علی را بگیرم، نمیتوانم طرف طلحه و زبیر و عایشه را بگیرم، من بی طرفم. کن فی الفتنه کبن اللبون، شاید از این حرفهای حضرت هم خونده باشه اونجا. حضرت اخراجش کرد دیگه. به تأسف فی حق، تو وقتی چشم پوشی کردی از حق، معناش اینه داری باطل را تقویت میکنی. او تحریف فی نطق، تحریف در بیان حقائق. یه وقتی تو اصلا حق را ندید میگیری، یه وقتی دیگه ناچاری مجبوری حق را ببینی، تحریف در بیان میکنی، حق را وارونه جلوه میدهی، یه طوری جلوه میدهی که اون چیزی که واقعا هست نیست، یه طور دیگه است. حضرت فرمود تو داری دشمن خودت را بر علیه خودت تقویت میکنی، حتما ضرر میکنی، حتما شکست میخوری. تو داری حق را وارونه جلوه میدهی، پس باطل دارد تقویت میشود. او تحریف فی نطق، این که رهبر معظم در این ایام اخیر مخصوصا مکرر فرمود که جریان جهاد تبیین، جهاد تبیین یعنی حقایق واضح گفته شود بدون رودرواسی، بدون تحریف. بله الان شبکه های ماهواره‌ای معاند، ایران اینترنشنال و بی بی سی و چزا و کزا، اینها همش که دروغ نمیگن، اینها 10 تا راست میگن، یه دروغ میگن، ولی همون دروغ را به خورد ما میدن. راست را با تحریف میگوید، دروغ را با تحریف میگوید، یه جوری که تو قاطی میکنی کدوم راست و کدوم دروغ، همه رو میپذیری. فرمون مواظب باشید، راست را تحریف نکنید، حقایق را تحریف نکنید، نطقتون نطق حق مدار باشد بدون تحریف. مسامحه نکنید، پرده پوشی نکنید، صریح حرف بزنید. و سومین کاری که باعث تقویت دشمن می شود، دشمن خودتان را بر علیه خودتان تقویت می کنید، او تخوف من صدق، ترس از راستگویی. یه وقتی کلن حق را نمی بینی، یه وقتی تحریف در بیان می کنی، یه وقتی می ترسی صداقت را بگویی، این ترس خیلی ضرر میزنه به آدم. ما یه جان بیشتر نداریم، بناس بمیری خب بمیر، بناس بچت یتیم بشه خب بشه، مگه در عالم کم ما آدمایی داریم که بچه هاشون یتیمن؟ شهدایی که چند تا بچه داشت یتیم بزرگ شده، خب تو مگه خونت از بقیه رنگین تره؟ تو هم مثل یکی از اونها گیر نباش، حرف حق را بزن. این جملات حضرت منافیه با جریان مثلا تقیه نیست ها، تقیه هم سر جای خودش جایگاهی دارد، ولی بعضی از جاها اصلا خطر جان نیست. تو یه حرفی بزن پستت رو ازت میگیرن، خب بگیرن. تو یه جایی حرفی میزنی 4 نفر از مخاطبینت ناراحت میشه، به من میگن اینقدر از انقلاب میگی، 4 نفر شاید نیان کلات، خب قدم روی چشم، خداحافظشون. ولی من اگر حقایق رو نگم، فردا در محضر شهدا مسئول هستم یا نیستم؟ حضرت فرمود که اگر این سه کار را انجام بدید، شیطان را که دشمن خودتونه بر علیه خودتون مسلحش کردید. یک، چشم‌پوشی از حق. دو، تحریف در بیان حقایق. سه، ترس از راستگویی. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما را از این آفات نگه دارد. حول محور این بود خطبه 153، عمرتون رو به غفلت نگذرانید. چهار رکن برای صلاح و فلاح شماست. یک، همنشینی با غافلین نداشته باشید، همنشینی با گناهکار نداشته باشید، راهتون مشخص باشه، امامتون مشخص باشه. اگر این چهار تا رو داشتید انشالله به مقصد میرسید. خدا به همه شما عزیزان خیر بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.